الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 105، مورخ 28/2/92.
مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد مقدمه نهم از مباحث قواعد عمومی در باب دلالات، مبحث استعمال لفظ در اکثر از معناست. عرض شد سه مبحث و سه مرحله بحث وجود دارد. مرحله اول در تحریر محل نزاع است. مرحله دوم اقوال و ادله اقوال است. مرحله سوم ثمره این نزاع می باشد. اما در رابطه با مرحله اول سه نکته کوتاه رو برای تحریر محل نزاع اشاره می کنیم. نکته اول این است که قبل از مرحوم آخوند عموم اصولیین بحث رو بدین گونه مطرح می کرده اند که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است یا جایز نیست؟ جواز هم به معنای جواز شرعی و اباحه نیست، بلکه بدین گونه تفسیر می کردن: آیا واضع ترخیص و اجازه داده است لفظ رو در اکثر از معنا به کار ببریم، یا همچه جواز و ترخیصی از ناحیه واضح وجود ندارد؟ مرحوم آخوند صاحب کفایه بحث رو به شکل دیگری مطرح می کنند، بدین شکل که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلا ممکن است یا استحاله عقلی داره و مستلزم محال است؟ به عبارت اخرى، تا قبل از مرحوم آخوند این بحث رو بحث لغوی می پنداشتن، مرحوم آخوند این بحث رو تبدیل میکنن به یه بحث عقلی، یعنی قبل از این که بحث کنیم آیا واضح هم چه ترخیصی داره یا نه و آیا لازم واضح هم که ترخیص و اجازهی بدهد، بحث فراتر از این است. آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن است عقلا یا مستلزم محال است و ممکن نیست؟ این یک نکته. بله دیگه، امکان وقوعی امکان ذاتی نه. نکته دوم، استعمال لفظ در اکثر از معنا به چند نحو متصور است؟ آیا محل نزاع در همه انحاء و اقسام است یا در قسم واحد است؟ ببینید، تارتن معانی متعدد رو تبدیل میکنیم به یه جامع عنوانی. لفظ را در این جامع عنوانی استعمال میکنیم. مثلا میگوییم جئنی بالعین و از این عین اراده می کنیم المسمى بلفظ العین، هر چیزی که اسمش عین است برو بیار حاضر کن. اینجا ممکنه کسی تصویر کنه استعمال لفظ در اکثر از معناست، 40 معنا از این جمله اراده میشه. در این گونه استعمال لفظ در اکثر از معنا، یعنی در قدر جامع عنوانی، لا اشکال فی صحتی و کونه مجازا، اینجا جای بحث نیست، این صحیح هست و استعمالم استعمال مجازی است. نحوه دوم، گاهی لفظ در معنای استعمال میشه که اون معنا منحل به افراد متعدد و تبدیل میشه به احکام متعدد. مولا فرموده است اکرم العالم، این منحل میشه به اکرم زیده، اکرم بکرم، اکرم خالدا. اگه کسی اینجا رو فرض کنه استعمال لفظ در اکثر از معنا، این استعمال صحیح هست، استعمال حقیقی هم هست و از محل بحث خارج است. مرتن سالسه یک لفظ رو مستعمل به کار میبره. جئنی به عین نه انحلال اینجا معنا داره و مورد کار برده است، نه جامع عنوانی مورد نظر مستعمل است، بلکه یک بار گفته است جئنی به عین، دو مدلول مستقل رو اراده کرده و لحاظ کرده است. که ان لفظ رو یک بار به معنای چشم گرفته و یک بار به معنای چشمه. محل نزاع همین قسم سوم است، استعمال لفظ بدون نگاه به استقرار و جامع عنوانی در دو یا چند مدلول مستقل. این محل بحث شده که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزون املا، ممکنون املا. اینم نکته دوم در تحریر محل نزاع. نکته سوم در مبحث استعمال لفظ در اکثر از معنا، درست است که جمعی از اصولیین به دنبال بحث اشتراک این بحث رو مطرح کردن، برخی از اصولیین کن تصویر کردن از ملحقات بحث اشتراک لفظی استعمال لفظ در اکثر از معنا، ولی در واقع مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا متفرع بر بحث اشتراک نیست. ممکن لفظ مشترک در دو معنای حقیقی استعمال بشه، محل نزاع خواهد بود. ممکن لفظ در یه معنای حقیقی و یه معنای مجازی استعمال بشه، بازم محل نزاع تصویر داره. ممکنه یک لفظ در دو معنای مجازی استعمال بشه، بازم استعمال لفظ در اکثر از معنا محل بحث خواهد. با این سه نکته محل نزاع روشن می شود. استعمال لفظ در اکثر از معنا نه در عام استغراقی است، محل نزاع نه در عام مجموعی است، نه جامع عنوانی است. نکته دوم، این مبحث بحث عقلی است نه بحث لغوی. نکته سوم، این بحث حتما از متفرعات بحث مشترک لفظی نخواهد بود. مرحله دوم در مبحث استعمال لفظ در اکثر از معنا، سه نظریه وجود دارد. جمعی قائلند استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلا محال است. مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، محقق اصفهانی از این مجموعه هستند. جمعی از علما قائلند استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلا محال نیست. سابقه تاریخی این قول و قائلینشو بررسی میکن. قول سوم قول به تفصیل است، گفتن استعمال فی الفاظ المفرد مشکلون، ولی در تثنیه و جمع استعمال لفظ در اکثر از معنا مشکلی نداره. عمد نظریه قائلین به امتناع عقلی و عمده دلیلشون در سه بیان خلاصه می شود. سه وجه برای استحاله. ابتدا ما وجهی رو که مرحوم نائینی اشاره کردن متعرض میشیم، بعد به نظریه مرحوم آخوند میپردازیم. اینجا عنایتی است که ابتدا نظریه مرحوم نائینی رو توضیح بدیم، بعد به نظر مرحوم آخوند برسیم و بعدم نظر دیگر که حالا مرحوم آزیا اشاره کرد. مرحوم نائینی خلاصه بیانشون در استحاله عقلی این است که اولا عملیه استعمال رو تعریف میکنن، توضیح میدن استعمال یعنی چه. سپس با توضیح این معنا نتیجه میگیرن که نفس انسان قابلیت و قدرت و توانایی این که لفظ رو در دو معنا استعمال کنه نداره، چون مستلزم محال است. ابتدا می‌فرمایند استعمال و کاربرد لفظ در معنا هویتش این است، ایجاد المعنا باللفظ. مستعمل میخواد معنا رو به توسط لفظ ایجاد کنه، معنا رو به مخاطب القا کنه، القاء خود معنا ممکن نیست، با لفظ میاد او رو القا میکنه. پس تمام نگاه مستعمل به معناست، اولا و به ذات معنا رو ملاحظه میکنه و لفظ رو فانی در معنا قرار میدهد. پس در باب استعمال اون چه که مهم است لحاظ نفس است در حال استعمال معنا رو، این هویت استعمال. وقتی این هویت شکل گرفت، لفظ رو در آن واحد در دو معنا به کار بردن، مفهومش این است که نفس انسان در آن واحد دو لحاظ استقلالی به دو معنا داشته باشه و این محال است، ممکن نیست در آن واحد نفس انسان دو لحاظ استقلالی به دو معنا داشته باشه. پس نتیجه میگیریم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا مفهومش لحاظ دو معنا سه معنا در حال استعمال است مستقلن و این محال است. لحاظ نفس دو معنای استقلالی رو فی آن واحد محال خواهد. این خلاصه کلام مرحوم نائی نیست. اشکالاتی به مرحوم نائی شده است، عمده این اشکالات این است که این ادعا که نفس در آن واحد دو لحاظ استقلالی نمتونه داشته باشه، این ادعای بلا دلیل است. هیچ مشکلی نداره نفس انسان، یه جوهر بسیطی است که کاملا این قابلیت و استعداد رو داره که فی آن واحد دو تا لحاظ استقلالی داشته باشه. مثالها رو دقت کنی. مثال اول، آیا نفس انسان فی آن واحد یک قضیه رو تصویر میکنه یا قضیه رو تصویر نمیکنه؟ زیدون زاربون، عمرون قاتلو، آیا در مبحث قضایا به تفصیل ثابت نشده که هر حاکم، هر منتسبی باید موضوع رو لحاظ کنه، محمول رو لحاظ کنه، نسبت رو لحاظ کنه و حکم کنه. سوال این است که در وقتی که نفس میگوید، تصدیق میکند که زیدون ضاربون، یا از موضوع و محمول و نسبت غافل است و یا ملتفت است. بلا ثالثه. اگه بگید غافل است که حکم غلطه، نسبت غلطه، اذعان نفس غلطه. اگر میگید ملتفت است، یعنی فی آن واحد زید و ضارب و نسبت بینهما رو لحاظ کرده است، پس فی آن واحد لحاظ کرد موضوع رو، محمول رو، نسبت رو. چی میگید دو تا لحاظ استقلالی برای نفس به آن واحد محال است؟ محال نیست. مثال دوم، کاملا تک تک اذعان به هر کدام است، ثم اذعان به ربط بینهما. حالا مثال دوم دقت کنید، بعد اگر اشکالی داشتید بفرمایید. مثال دوم ببینید، قوای مختلفی در بدن انسان وجود داره. قوه باصره، قوه سامعه، قوه ماشیه، قوه آکله و امثال ذالک. حالا اینا رو اسمش قوا میگذاریم، ما هرچی شما میخواید اسم بذارید. بالاخره همه آمریت این قوا ناشی از نفس است. آیا استحاله داره فی آن واحد شخصی اعمال همه این قوا رو داشته باشه، هم چیزی بخوره، هم با تلفن صحبت کنه، هم تلویزیون نگاه کنه، هم راه بره؟ فی آن واحد این افعال اختیاری مشحون با اراده و لحاظ رو زید انجام میده و هر کدام رو ملاحظه میکنه. اشکال داره فی آن واحد زید یه دستش رو آتش میذاره، یه دستش رو یخ میگذاره، هم احساس میکنه آتش رو، هم احساس میکنه برودت رو. نتیجه این که این نگاه مرحوم ناینی که نفس فی آن واحد نمتونه دو لحاظ استقلالی داشته باشه، و بدین جهت است که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال است، این وجه برای استحاله کارساز نیست. حالا بفرمایید.
اونا واسه
حالا اگه خلاف وجدانه اگه کسی ادعا کنه که بیاد این مسئله دومی که ما گفتیم بیاد، من الان هم نگاه میکنم به شما، هم نگاه میکنم به این فرش، هم حرف میزنم، آیا اینا در حال اراده و اختیار است یا نه؟ در حال اراده و اختیار است. فعل هر کدوم لحاظ میخواد یا لحاظ نمیخواد؟ لحاظ یعنی تصور، چیز دیگری نیست. لحاظ معناش تصور است. چرا؟ یعنی چه متعلقات فرق میکنه؟ باشه، همه ناشی از چیه؟ همه ناشی از نفسه یا نه؟ همه ناشی از نفسه. همه ی حرف، اگر این تعبیر رو کرده باشه مرحوم ناینی، اگر حالا اگه این تعبیر تعبیر مرحوم ناینی باشه، که همه اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا این است که مشکلش این است که نفس بی آن واحد نمیتونه دو لحاظ داشته باشه، دو تا تصور داشته باشه. ما میگیم میتونه دو تا تصور داشته باشه، چون خوب دقت کنید، نگاه کنید، اگه لحاظ بود انتقال مشکلی نداره. اگه تونست، نگاه مرحوم ناینی اینه، مشکل در خود لحاظ است. ببینید اینم چرا قبل از حرف مرحوم آخون گفتیم، بعد داره کفایه رو برای فردا مراجعه کنید، ببینید مرحوم آخون از چه نگاهی میخواد ریشه رو بزنه. همه توجه مرحوم ناینی اینه، میفرماید لفظ که هیچی، بعضیا همه توجهشون اینه که لفظ غالبیت داره برای معنا، استعمال لفظ در معنا، حرفای محقق اصفهانی، کون اللفظ غالبا بالمعنا، این قالب وقتی همه ی معنا رو پر میکنه دیگه صلاحیت نداره دوباره این قالب یه معنای دیگر رو پر کنه. نگاه مرحوم کمپانی به لفظ است، به قالبیت لفظ است. مثل یه قالب کیک و یه قالب خشت و آجر و اینا رو حساب کنید، یک بار که پر شد یه لیوان آب حساب کنید دیگه صلاحیت نداره دوباره، او باید دوباره باشه، یک بار نمیشه. اون نگاه یه نگاه است، او رو برسیم به نقدش. اما نگاه مرحوم ناینی اینه، میفرماید استعمال لفظ در معنی ایجاد المعنا باللفظه، لفظ هم هیچ کاره است، لفظ فانیه در معنا میشه، لفظ هیچ کاره است، همه نگاه به معناست. همه مشکل اینه که نفس میخواد فی آن واحد دو تا لحاظ داشته باشه، دو تا معنا رو لحاظ کنه و این محال است. نفس فی آن واحد نمیتونه دو تا معنا رو لحاظ کنه. اگه مشکل این است، پاسخ اینو جواب بدید، چه مشکلی داره؟ کاملا نفس فی آن واحد چند تا معنا رو میتونه لحاظ کنه؟
اینجا نفس در آن
واحد
یه معنا رو لحاظ کنه؟
هیچ وقت، به هیچ وجه، به هیچ وجه، ابدا. در حالی که حکم میکنه عزیز من یه قضیه لحاظ میکنه، در همه حالی که قضیه لحاظ میکنه، لحاظ موضوع هست، لحاظ محمول هست، لحاظ نسبت هست یا نه، هر کدوم باید لحاظ بشه، هر کدوم صد درصد در وقت قضیه. زید غیر از ضارب است، انتصاب میده صفت ضرب و به زید، این رو بر اون تطبیق میکنه در همون لحظه ای که داره تصور میکنه، زید و ضارب است، این رو بر اون تطبیق میکنه، اذعان به نسبت هم داره.
زید موضوع لحاظ
استقلالی نداره، 100% داره. زید عزیز من محمول پشت سرش است، اما محمول میاره برای قرار میده. چی میگه لحاظ استقلالی نیست؟ مگه اگه پشت سر بود لحاظ استقلالی نیست؟ کاملا لحاظ استقلالی است. این فی آن واحد برای چی نباشه؟ مثال آخری که زدیم قوای مختلف بدن رو نفس فی آن واحد اعمال میکنه. البته حالا بحث نفس یه وقت دیگه هم گفتیم، یکی از پیچیده ترین مباحث فلسفی است. اصلا اینجا اگر بخواد از ریشه مسئله حل بشه، باید نگاه مرحوم ناینی رو به بعضی از مباحث فلسفی از جمله بحث نفس مقدار در او بحث کرد و حرف زد. این که میگیم بحث فلسفی است، نه اینی که فلسفی بحثه ها، بحث نفس رو باید هم نگاه فلسفی کرد که از زمان ارسطو و افلاطون بهش نگاه کردن. و جالب اینه که روایات لطیفی تو بحث نفس هست که اونا باید دخالت بکنه. هویت نفس، آیا مجرد نفس یا نه، یه بحث طویل و زیلیست که برخی از علمای علم کلام میگن مجرد انحصار به ذات باری داره، در غیر از اون تجرد معنا ندارد. بعد همین آقایان میان وقتی حقیقت نوریه نبی اکرم و ائمه معصومین رو تصویر میکنن، عجیب از روایات محتوایی رو میدن که باید بهشون بگیم هل هو الا المجرد؟ مگه مجرد چیزی غیر از این است؟ اونجا قبول نمی کنید، اینجا هل هو الا المجرد یه خواصی برش بار می کنید که همون خواص مجرد است. نفس مجرده یا نه؟ بحثی است. نفس، آیا نفس واحده داریم یا نفوس مختلفه داریم؟ این باز یه بحثی است. ملا صدرا حرفی داره اینجا قابل مناقشه است. قبول نیست حرفی ایشون که نفس نباتیه و حیوانیه و انسانیه رو یک نفس قرار میده. نه، از روایات هم استفاده میشه، دلیل بر وحدت هم نداریم، ادله قائم بر وحدت هم علیل واحد نیست، نه مختلفن. باز نفس انسانی که کل القواس تو شعر منظومم میخوانی، این کل القوا بودن به اختلاف مراتب بسیط نفس، بسیط نیست، یه بحثای مختلفیست. الان اونا در جای خودش باید حاشیه باز بشه، نکات لطیف این داره، اینو باید مناقشه کنید. شما کسی قبول میخواد بکنه حرف مرحوم نائینی رو، چگونه میشود این که اعمال این قوا مربوط به نفس از شکی نیست؟ این مرحوم نائینی قبول دارد همه این قوا اعمالش به دست نفس است. این که فی آن واحد انسان میتونه سه تا قوه رو اعمال کنه باز شکی نیست، هر قوه احتیاجی به لحاظ داره باز شکی نیست، لذا میشه لحاظ سه مسئله فی آن واحد برای نفس. این چه استحاله ای دارد که ایشون میفرماین محال است؟ این عمده اشکالی است که به ایشون وارد است و بالاخره نتیجه این که این نگاه مرحوم نائینی در این بحث قابل پذیرش نیست. عبارتهای مرحوم آخوند رو ملاحظه کنید، به نظر ایشون برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.